موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در این پیغام رساله اول قرنتیان فصل 12 رو بررسی می کنیم. عنوان این پیغام بدن مسیح می باشه. در 2 سال گذشته درباره این موضوع بسیار صحبت شده. این روزها در دنیای مسیحیت بسیاری در مقابل این اعتقاد که کلیسا یک نهاد سازمان یافته و دارای ساختار و چارچوبه قد علم کردند و در حالی درباره بدن مسیح حرف میزنند که به هیچ عنوان تأکید نمی کنند کلیسا باید دارای یک ساختار و چارچوب سازمان یافته باشه. این جماعت باور ندارند بدن مسیح یعنی کلیسا دارای یک ساختار و چارچوب مشخص و منظم و تعریف شده است. به نظرم این افتادن از اون طرف بامه، چون واضحه که در عهد جدید چنین ساختار و چارچوب سازمان یافته برای کلیسا رو مشاهده می کنیم. عهد جدید از مشایخ و رهبران و اسقفان نام می بره که البته همه این عنوان ها یکی هستند و همگی به معنی شبا می باشند، نه اینکه در کلیسا از نظر مقام و جایگاه رتبه بندی وجود داشته باشه، یعنی یه مقام از مقام دیگه در کلیسا بالاتر باشه. در عهد جدید با خدمت شماسان نیز آشنا میشیم. رهبران و مشایخ در کلیسای محلی هر شهر منصوب میشدند تا ناظر گله خدا باشند. پس در عهد جدید و در کلیسای اولیه این نظم و ترتیب و سازماندهی وجود داشت. چنین نظم و ترتیب و سازماندهی از این جهت ضرورت داره که گله خدا در هر کلیسا باید صاحب شبان و رهبرانی باشه که اون گله رو خدمت بکنن. این روزها درباره بدن مسیح حرف بسیاره، اما غم‌انگیزترین بخش همه این گفتگوها اینجاست که بیشتر مردم درباره این موضوع اصلا آگاهی ندارند. در حالی که در ایمان مسیحی برای اینکه بتونیم رابطه ایمانداران و جایگاه خودمون رو درک بکنیم، باید ابتدا درباره بدن مسیح به درک صحیح برسیم. اگه مفهوم بدن مسیح رو درک نکنیم، نمیفهمیم متعلق به کجا هستیم و اصلا چه هویتی داریم. زمانی که مفهوم بدن مسیح رو درک می‌کنیم، معنی سرسپردگی به خدا و رابطه با خدا که از طریق ایمان به مسیح شکل می‌گیره برای ما باز میشه و معنای تعهد به ایمانداران و رابطه با اونها و خدمت روحانی خودمون رو نیز درک می‌کنیم. به همین دلیل بسیار لازمه مفهوم بدن مسیح رو متوجه بشیم. امروز تعداد سازمان‌ها و نهادهای مسیحی اونقدر زیاد شده که گویا کلیسای راستین در غبار گم شده. این روزها بسیاری از شاخه‌های اصلی مسیحیت کارشون این شده که عده‌ای رو دور خودشون جمع بکنن و درباره هر موضوعی حرف بزنند جز عیسی مسیح. متأسفانه شرایط این چنینه. در بیشتر این سازمان‌ها و نهادهای مسیحی اثری از حیات روحانی وجود نداره. اونا زنده نیستن و عملکردشون درباره عیسی مسیح درست و مناسب نیست. اما کلیسا چیست؟ ما کیستیم؟ بدن مسیح یعنی چه؟ پیش از اون که معنای بدن مسیح رو توضیح بدم، با چند نمونه از تشبیه‌های عهد جدید به شما نشون میدم ما که کلیسا هستیم دقیقاً چه هویتی داریم. سه مورد از این تشبیه‌های اصلی از عهد عتیق گرفته شدن. سه تشبیه اصلی که عهد جدید برای توصیف کلیسا به کار میبره در واقع تشبیهاتی هستند که عهد عتیق اونها رو در توصیف قوم اسرائیل به کار میبرد. عروس، تاکستان، گله. عهد عتیق هر سه تشبیه رو در توصیف اسرائیل به کار میبرد. اسرائیل عروس خدا بود. تاکستان خدا بود. گله خدا بود. حالا همه این سه تشبیه در عهد جدید به کار میره. ما عروس مسیح هستیم. مسیح تاک و ما شاخه های تاک. ما گله مسیح هستیم و او شبان ماست. در عهد عتیق اسرائیل دوشیزه خداست. هوشای نبی این رو به ما میگه. خدا اسرائیل رو به نامزدی خودش در میاره و با اسرائیل پیوند ازدواج میبنده. از لحاظ روحانی قوم اسرائیل عروس خدا میشن. ولی خدا مدام شاهد بیوفایی اسرائیل و زنای این قوم از نظر روحانی میباشه. قوم اسرائیل پیوسته در پی بت‌های امت‌ها میره و به خدایان دروغین دل می‌بنده. به گفته هوشای نبی اسرائیل اصلاً همسر وفادار نبود. حالا در عهد جدید کلیسا علاوه بر عروس به تاک نیز تشبیه میشه. در عهد عتیق تاک یا تاکستان نماد اسرائیله. خدا می‌فرماید خودش این تاکستان رو میکاره. خدا اون رو در تپه بسیار بارور میکاره. این توصیف مربوط به زمانی است که خدا قوم اسرائیل رو از مصر آزاد میکنه و اونها رو به سرزمین کنعان میبره. خدا میفرماید من قوم اسرائیل رو بیرون آوردم و این تاک رو در زمین حاصلخیز کاشتم. این تاک ریشه گرفت و زمین رو پر کرد. سپس خدا برجی رو در تاکستان بنا میکنه و خدا تاکستان رو از برج دیدبانی مراقبت میکنه. همچنین خدا در اونجا چرخشت میسازه تا از محصول میوه انگور شراب بگیره. اشعیا به ما میگه خدا به تاکستان خودش چشمی دوزه و انتظار داره این تاکستان نیکویی و عدالت بار بده. اما میوه تاکستان خدا انگور نامرغوب بی انصافی و ناعدالتی و ستم و گناست. از این رو اشعیا فصل 51 میگوید خدا تاکستانش را خراب میکند. بله، خدا این تاکستان رو به ویرانه تبدیل کرد. در سومین مثال عهد عتیق، خدا اسرائیل رو به گله تشبیه میکنه. اسرائیل گله است و خدا شبان اسرائیل. به فرموده کتاب مقدس، خدا یوسف را مثل گله هدایت میکنه. خدا قوم اسرائیل رو از مصر نجات داد. اشعیا میگوید خدا ایشان را برگرفته هم کرد مثل هم کردن یک بره. پس از تبعید قوم اسرائیل در بابل اشعیا میگوید خدا به بازوی خودش بره ها را جمع کرده به آغوش خیش گرفت و شیردهندگان را به ملایمت رهبری خواهد کرد. رابطه خدا با قوم اسرائیل، رابطه شبان با گله است. با این سه تصویر در عهد عتیق، خدا رابطه خودش رو با قوم اسرائیل نشون میده. هر یک از این سه تشبیه رابطه خدا رو با اسرائیل نشون میده. به این نکته توجه بکنید که خدا با قوم اسرائیل رابطه مستقیم و بیواسطه داشت. این رابطه در حاکمیت خدا رابطه است که باعث رستگاری قوم اسرائیل می باشه. این رابطه است که به واسطه اون خدا قوم اسرائیل رو محفوظ نگه می داره. در عهد عتیق خدا قوم اسرائیل رو بر می گزینه تا عروس خودش باشه. اسرائیل تاکستان خداست، اسرائیل گله خداست و خداوند شبان اونهاست. وقتی به عهد جدید می رسیم، می بینیم که عیسی مسیح واضح و آشکار این سه تشبیه رو برای کلیسا به کار می بره. او حتی به طور خاص بر رابطه شخصی خودش با کلیسا تأکید می کنه. وقتی عیسی مسیح تشبیه پیوند ازدواج رو به کار می بره، اعلام می کنه خودش داماده و ما عروس هستیم. او می فرماید من دامادم. حتما به یاد دارید که در انجیل ها زمانی که داماد از راه می رسه دیگه نیازی به روزه‌داری نیست. داماد اینجاست، الان وقت جشن و شادمانی است. پولس این تشبیه ازدواج رو با جزئیات بیشتری توصیف می کنه و از محبت ایثارگرانه مسیح برای کلیسا به ما خبر می ده. پولس به این هم اشاره میکنه که مسیح رهبر و سر کلیساست. این هدف نهایی مسیح برای کلیسا میباشه. مسیح کلیسا رو عروس خودش کرده تا به گفته رساله افسوسیان او کلیسا رو نزد خودش حاضر بسازه در شکوه و شوکت، بی لکه و بی چین و بی عیب و بی هیچ مشکل دیگر. به عبارتی مسیح ما رو مثل یک باکره نجیب و پاک دامن نزد خودش میاره. به این ترتیب رابطه ما که کلیسا هستیم با مسیح رابطه عروس و داماده. در پایان کتاب مکاشفه، زمانی که در جلال همراه عیسی مسیح خواهیم بود، به گفته کتاب مقدس در یک ضیافت شرکت خواهیم کرد. این ضیافت چگونه ضیافتی است؟ این ضیافت جشن عروسی است. علاوه بر این، رساله دوم قرنتیان فصل 5 میگوید خدا بیانه روح رو به ما داده است. واژه‌ای که بیانه ترجمه شده در زبان یونانی آرابون میباشه که در اصل به معنی حلقه نامزدی است. ما به این دلیل مطمئنیم با عیسی مسیح ازدواج خواهیم کرد که اکنون حلقه نامزدی که روح القدس در دستمون می باشه. این تشبیه ازدواج در نوشته‌های پولس به چشم میاد. این تشبیه ازدواج در رویای یوحنا و در جایی به کمال میرسه که او در پایان کتاب مکاشفه ضیافت عظیم ازدواج بره رو در اورشلیم جدید توصیف میکنه. از این رو عیسی مسیح تشبیه ازدواج رو در توصیف کلیسا به کار میبره. در انجیل مرقس فصل 12 عیسی مسیح در حکایت باغبانهای ظالم تشبیه تاکستان رو به کار میبره. در این حکایت روی سخن عیسی با اسرائیله. اما در انجیل یوحنا فصل 15 عیسی مسیح همین تشبیه رو به کار میبره و میفرماید من تاک حقیقی هستم و شما شاخه ها. پس کلیسا شاخه های تاکه که به تاک وابسته میباشه. ما باید در مسیح ببونیم و باید تسلیم باغبان باشیم که ما رو هرس میکنه. ما شاخه هستیم و او تاکه. اینجا عیسی مسیح تشبیه تاک و شاخه ها رو به کار میبره. عیسی مسیح تشبیه شبان رو هم به کار میبره. به گفته انجیل یوحنا فصل 10، ما گله خدا هستیم. گوسفندانم صدای مرا میشناسند و من آنها را میشناسم و آنها در پی من خواهند آمد. عیسی شبان نیکوست. او حتی برای نجات یکی از گوشفندان گمشده خودش حاضر به دشت و صحرا بره. او جان خودش رو برای گوسفندانش مینهه. او گوسفندانش رو در چراگاه نیکو هدایت میکنه. او گوسفندانش رو از خطر گرگا در امان نگه میداره. این تشبیه در سراسر عهد جدید به چشم میاد. بنابراین عیسی مسیح این سه تشبیه عهد عتیق رو در توصیف کلیسا به کار میبره. اما در کنار این سه تشبیه اصلی 4 تشبیه دیگه نیز وجود داره. عیسی مسیح و در واقع عهد جدید این 4 تشبیه رو که در عهد عتیق به کار رفته باز هم در توصیف کلیسا به کار میبره. در اولین تشبیه قوم خدا به یک ملکوت یا قلمرو پادشاهی تشبیه میشه. در این ملکوت یا قلمرو پادشاهی یک نفر سلطنت میکنه. ما که فرزندان و برادران محبوب عیسی هستیم، ما که فرزندان خدا و برادران مسیح هستیم، در ملکوتی قرار داریم که خدا و مسیح پادشاه و فرمانروای اون ملکوت هستند. در حال حاضر در بعد روحانی ما در ملکوتی قرار داریم که مسیح پادشاه ماست. در واقع ما اون ملکوتیم. پولس در رساله کولوسیان فصل 1 آیه 13 میگوید خدا ما را از قدرت ظلمت رهانیده به ملکوت پسر محبوب خود منتقل ساخت. ما در ملکوت پسر محبوب خدا جای داریم. ناگفته نمونه که عیسی مسیح به واسطه روح القدس بر ما سلطنت میکنه. به رساله رومیان فصل 14 آیه 17 دقت بکنید. زیرا ملکوت خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه عدالت و آرامش و خوشی در روح القدس. ما به معنای واقعی کلمه یک ملکوت و قلمروی پادشاهی هستیم. حالا به تشبیه دیگری میرسیم که عهد جدید در توصیف کلیسا به کار میبره. ما اهل خانه و یک خانواده هستیم. ما فرزندان خدا و برادران مسیح میباشیم. به گفته رساله رومیان فصل 8 ما هم ارث با مسیح هستیم و به گفته رساله عبرانیان فصل 2 ما برادران مسیح می باشیم. خدا ما رو عضو خانواده خودش کرده. خدا ما رو به فرزندی پذیرفته. خدا روح القدس رو نازل کرد که در دلمون ساکن بشه تا بتونیم خدا رو ابا بخونیم که در زبان عبری به معنی بابا می باشه، یعنی واژه‌ای حاکی از محبت و صمیمیت. پس واقعا نباید نگران فردا باشیم، چون پدر آسمانی ما از نیازهامون باخبره پیش از آن که حتی به اون نیازها فکر بکنیم. دغدغه اصلی ما باید ملکوت خدا باشه. آنگاه همه چیزهای دیگه بر ما افسوده خواهد شد. و اما سومین تشبیه، ما ملکوت هستیم و اهل خانه یا یک خانواده هستیم و در سومین تشبیه ما یک عمارت می باشیم. کلیسا یک عمارته، ولی عمارتی که به دستهای انسانی ساخته نشد. اما بنیاد و زیربنای این عمارت چه کسی است؟ پولس میگه زیرا بنیادی دیگر هیچ کس نمیتواند نهاد جز آن که نهاده شده است، یعنی عیسی مسیح. ما بر این شالوده بنا شدیم. ابتدا رسولان مسیح بر این بنیاد بنا شدند، سپس ما به این عمارت اضافه شدیم. ما عمارت خدا هستیم. حالا به چهارمین تشبیه می رسیم. ما بدن هستیم. ما بدن مسیح هستیم. به این نکته دقت بکنید که این تشبیه بدن اصلاً در عهد عتیق به کار نرفته. سه تشبیه اول که اونا رو توضیح دادم جزو سه تشبیه اصلی در عهد عتیق هستند. سه تشبیه بعدی نیز در عهد عتیق اشاره شده. اما تشبیه بدن اصلاً در عهد عتیق به کار نرفته. این مفهوم بدن اصلاً در عهد عتیق وجود نداره. شما میپرسید بسیار خوب، حالا باید چه نتیجه‌ای بگیریم؟ نتیجه اینه که ما در مسیح یک جایگاه بی همتا داریم. ما بدن او هستیم. این یک جایگاه منحصر به فرده که در عهد عتیق همتای اون وجود نداره. این هویت خاص و بی‌نظیر ماست که بدن مسیح هستیم. کلیسا یک ساختمان نیست. ساختمان کلیسا که از تیر و تخته ساخته شده تمرکز اصلی ما نیست. ساختمان کلیسا فقط به این دلیل بنا شد که به هر حال لازم ما در یک چهار دیواری دور هم جمع بشیم و کلام خدا رو بشنویم. پس کلیسا ساختمان نیست. ما ایمانداران عمارت روحانی هستیم، نه یک ساختمان که از تیر و تخته ساخته شده. این ساختمان که در اون جمع میشیم کلیسا نیست. من و شما کلیسا هستیم. ما یک نهاد و سازمان نیستیم. ما یک جمع هستیم که در زبان یونانی کوینونیا نامیده میشه. ما یک محفل هستیم. مشارکت یک بدن هستیم، یعنی بدن مسیح. این تشبیه خاص و بی همتا موضوع این موعظه ماست و قصد داریم با مطالعه آیه به آیه کتاب افسوسیان در هفته های بعد آموزه بدن مسیح رو بررسی بکنیم. اما قبل از کتاب افسوسیان ابتدا به رساله اول قرنتیان فصل 12 نگاه بکنیم. درباره بدن سه مورد رو توضیح میدم تا بدونید بدن مسیح به چه معناست. چون این یک موضوع خیلی مهم و اساسی است، برای همین شیش دنگ حواستون رو جمع بکنید و به توضیحاتم به دقت گوش بدید. بسیار خوب، حالا بریم سر اصل موضوع. این بدن سه ویژگی داره. رساله اول قرنتیان فصل 12 این سه ویژگی رو با جزئیات توضیح میده. ویژگی شماره 1 اتحاد، ویژگی شماره 2 گوناگونی و ویژگی شماره 3 هماهنگی. پس اتحاد، گوناگونی و هماهنگی سه ویژگی بدن مسیح می باشن. البته بجاست که ارتباط دو جانبه را هم به این ویژگی ها اضافه بکنیم. اینها موارد مهم و کلیدی هستند که لازمه اون رو درک بکنید. یکی از دلایل یا بهتره بگیم دلیل اصلی که کلیسا لنگان لنگان راه میره اینه که اعضای کلیسا مثل اندامهای سالم یک بدن عمل نمی کنن. پس لازم ابتدا به ویژگی اتحاد بپردازیم. اول از هر چیز و مهمتر از هر چیز، مشخصترین ویژگی بدن اتحاد میان اعضا و اندامها می باشه. به گفته اول قرنتیان فصل 12 آیه 12 چنان که بدن یک است و اعضای متعدد دارد و تمامی اعضای بدن اگرچه بسیار است یک تن می باشد، همچنین مسیح نیز می باشد. در اینجا پولس درباره بدن انسان صحبت میکنه و خاطر نشان میکنه که بدن باید یک تن باشه. شما نمیتونید بدن انسان رو تقسیم بکنید و دست رو یه جا بگذارید و پا رو یه جا و سر رو یه جا و قلب رو جای دیگه. سپس به بدن بگید حالا برو و کاراتو انجام بده. شما نمیتونید از اون اندام ها که از هم جدا شدن بخواید کار خودشون رو انجام بدن. بدن یک تن واحده که اگه واحد نباشه اصلا بدن نیست. بدن باید یک تن واحد باشه. پولس میگوید بدن یک است و اعضای متعدد دارد. من نمیتونم بگم دستم خیلی با استعداده، پس دستم رو قطع میکنم و به جای میفرستم که مفید باشه. خیر، دست شما بدون بدنتون اصلا استعداد و کارایی نداره. اگه دست رو قطع کنید در اون دیگه حیات وجود نخواهد داشت. دست شما باید به بدنتون وصل باشه. بنابراین اساس بدن بر اتحاد اعضایش بناست. ما یک تن هستیم. همچنین مسیح نیز می باشد. دوستان، ما بدن هستیم، مسیح سر است و ما بدنیم، یعنی همگی اعضای یک بدن هستیم. اگه ما رو از بدن جدا کنند، میمیریم. ما نمیتونیم از بدن جدا بشیم. ما واحد یک پارچه هستیم. اگه جزئی باشیم، نمیتونیم کار خودمون رو انجام بدیم. ما یک تن هستیم. مسیح سر این تنه و او خودش به اعضای این بدن فرمان میده. او مغز متفکر این بدنه. همه قوت و انرژی و کارایی تک تک اعضای این بدن از مسیح میاد. سر این بدن خودش حیاته. اگه حتی دست و بازوی این بدن رو قطع بکنید، سر حیات بدن رو حفظ میکنه. اگر سایر اندامهای بدن رو قطع بکنید، وقتی سر همچنان باقی است، در بدن حیات وجود داره. ولی اگر سر رو قطع بکنید، بدن میمیره. بدن مسیح نیز به همین شکله. تشبیه کلیسا به بدن یک مثال عالی و مناسبه. مسیح سر ماست. منبع حیات ماست. در رساله افسوسیان فصل 5 آیه 23 پولس میگوید مسیح سر کلیساست. در رساله کلوسیان فصل 1 آیه 18 پولس میگوید او بدن یعنی کلیسا را سر است. بله، مسیح سر است. این یه موضوع پیچیده نیست. با این حال عده‌ای تصور میکنند خودشون سر هستند، یعنی سر کلیسا. من شخصا یه نفر رو میشناسم که خودش رو سر کلیسا میدونه. خیر، او سر کلیسا نیست. عیسی مسیح سر کلیساست و همه ایمانداران در مسیح یک تن و یک بدن می باشیم که در اتحاد با هم از سر کلیسا قوت و حکمت و هدایت می گیریم. الان به رساله اول قرنتیان فصل 12 آیه 13 توجه بکنید. عمل کرد و اتحاد بدن از اینجا شروع میشه. آیه 13 میفرماید به یک روح. به این دقت بکنید که واژه یک چند بار به کار رفته. آیه 12 بدن یک است، یک تن میباشد. آیه 13 جمعی ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم. پولس 4 بار واژه یک رو تکرار میکنه و حتما که منظورش اینه که بر اتحاد تاکید بکنه. زیرا که جمعی ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم. ما یک هستیم. این یک بودن و این اتحاد با نجات ما شروع میشه. همه ما به یک روح عضو این بدن میشیم. همه ما به وسیله یک راه و به یک طریق مشترک عضو این بدن میشیم. اما این طریق چه کسی است؟ او عیسی مسیح است. او راه است و او در است. همه ما در یک بدن یک هستیم، چون همه ما را روح القدس در یک بدن تعمید داده. از این رو در همه ما روح القدس ساکنه. آیه 13: جمعی ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم. مردم میپرسند تعمید روح القدس چیه؟ همین آیه نامبرده تعمید روح القدس رو واضح و شفاف تعریف میکنه. تعمید روح القدس زمانی روی میده که روح خدا ایماندار رو در بدن مسیح قرار میده. این آیه دقیقاً همین رو میگه. جمعی ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم. لحظه که نجات پیدا میکنید، به قوت روح القدس در بدن مسیح قرار میگیرید. دوستان من، شما از لحظه‌ای که به عیسی مسیح ایمان میارید، عضو یک بدن میشید و این یک روح یعنی روح القدس که شما رو در بدن مسیح قرار میده. به گفته آیه 13، شما علاوه بر این که عضو یک بدن میشید، روح القدس هم در شما ساکن میشه. ما همه از یک روح نوشانیده میشیم. پس متوجه هستید که پولس بر اتحاد ما تاکید میکنه. نکته اصلی و جان کلام همینه. ما از روح خدا متولد میشیم، ما به عیسی مسیح ایمان میاریم و از روح خدا زاده میشیم و روح القدس ما رو در بدن مسیح قرار میده. یک روح یعنی روح القدس در ما ساکن میشه و همان روح ما رو در بدن مسیح قرار میده. پس با ایمان به عیسی مسیح روح القدس ما رو نجات میده. در واقع این روح القدسه که به ایمانداران تولد تازه میبخشه. این روح القدسه که ما رو خلقت تازه میگردونه و ما رو در بدن مسیح قرار میده و در ما ساکن میشه. شما میپرسید آیا روح القدس در همه ایمانداران ساکنه؟ بله، البته، حتما که ساکنه. رساله رومیان فصل 8 آیه 9 میفرماید هرگاه کسی روح مسیح را ندارد، وی از آن او نیست. نمیشه کسی ایماندار باشه و روح القدس رو نداشته باشه. چنین امکانی وجود نداره. هرگاه کسی روح مسیح رو نداره، وی از آن او نیست. در نتیجه اگه متعلق به مسیح هستید، روح القدس رو دارید. روح القدس در شما ساکنه. ابتدا روح القدس به شما تولد تازه میده و شما رو در بدن مسیح قرار میده. شما از روح القدس می نوشید. او در شما ساکن میشه. پس متوجه هستید که اتحاد ما به این ترتیب در روح القدس شکل میگیره. به همین دلیل پولس در رساله افسوسیان فصل 4 آیه 3 از یگانگی روح نام میبره. دلیل حرف پولس اینه که همان روح القدس که به ما تولد دوباره میبخشه، ما رو نیز در بدن مسیح تعمید میده و خودش در ما ساکن میشه. پس اتحاد ما به این وابسته نیست که صرفاً عضو نهاد و شاخه مسیحی باشیم. اتحاد ما فقط بر این پایه استوار نیست که همه ما ایمانداران مسیح هستیم. پایه و اساس اتحاد ما بر این بنا استواره که در همه ما یک روح یعنی روح القدس ساکنه و همه ما با روح القدس شناسایی میشیم. این جان کلام اتحاد ماست. در همه ما یک روح ساکنه، همان روح القدس در من و در شما ساکنه. من هم مثل شما به عیسی مسیح ایمان آوردم و همان روح القدس که به شما تولد تازه بخشید، به من هم تولد تازه بخشید. و همان روح القدس من رو در بدن مسیح قرار داد و در من ساکن شد، همانطور که در شما ساکن شد. از این رو اتحاد ما در روح القدسه. برای همین وقتی یه ایماندار در جسم عمل میکنه، خلاف عمل کرده بدن مسیح ساز مخالف میزنه. حالان که بدن مسیح باید در یگانگی روح عمل بکنه. ناگفته نمونه که برای قرار گرفتن در بدن مسیح هیچ راهی جز این وجود نداره که به وسیله روح القدس در بدن مسیح تعمید بگیریم. فقط با یک راه میتونیم به وسیله روح القدس در بدن مسیح تعمید بگیریم و اون تنها راه اینه که به عیسی مسیح ایمان بیاریم و او ما رو نجات بده. همه ما به یک طریق و به وسیله یک نجات دهنده و از طریق یک روح القدس نجات پیدا میکنیم و این نجات برای همه ایمانداران یکیست. اتحاد ما از اینجا شروع میشه. همه ما از طریق خون عیسی مسیح به وسیله روح خدا در بدن مسیح قرار میگیریم. خیلی جالبه که همه ما ایمانداران در یک اتحاد در یک بدن قرار میگیریم، ولی بعد پراکنده میشیم. همه ما به یک طریق در بدن مسیح قرار میگیریم و به همه ما یک روح القدس بخشیده میشه و همون یک روح القدس در همه ما ساکن میشه. سپس هر یک از ما به سمتی میریم. بعد در تمام دوران خدمتمون تلاش میکنیم اعضای این بدن رو دور هم جمع بکنیم تا اتحاد خودمون رو به یاد بیاریم. دوستان، ما یک هستیم. یک بدن هستیم. واقعا چیزی به نام مقدسان ابرقهرمان یا ایمانداران نور چشمی وجود نداره. یک خادم خدا چنین گفته: کلیسا به قدری سرده و بدن به قدری بیجانه که وقتی یه نفر از راه میرسه که دمای بدنش 37 درجه هست، همه ما خیال میکنیم او تب داره و بیماره، در حالی که دمای بدن او طبیعی است. در تایید گفته این خادم باید بگم دمای بدن ما اونقدر سرده که وقتی یه نفر رو میبینیم که دمای بدنش 37 درجه هست، تصور میکنیم او جوش آورده و تب داره. پس دست به کار میشیم تا بدنش رو خنک بکنیم که از تب و تاب بیفته. ولی به این گفتم دقت بکنید. این که یه نفر کاملا سرسپرده عیسی مسیح باشه و کاملا شیفته خدمت روح القدس باشه به این معنی نیست که او یک ابر ایمانداره، بلکه این سرسپردگی و این شیفتگی باید مشخصه عادی و معمول تک تک ایمانداران باشه. در بدن مسیح نور چشمی و تافته جدا بافته نداریم. اینطور نیست که یه نفر از یک ایماندار بپرسه چطور به این جایگاه رسیدی؟ او هم بگه این کارو کردم و اون قدمو برداشتم تا به این جایگاه رسیدم. خیر، از این خبرها نیست. شما نیز دقیقاً مثل بقیه ایمانداران به وسیله یک روح در یک بدن قرار میگیرید. این جان کلام اتحاد ماست. در بدن مسیح هیچ کس نمیتونه مدعی بشه من این کارها رو کردم تا به این جایگاه رسیدم. اما شما هنوز همون جای قبلی هستید. خیر، همه ما به یک طریق در بدن مسیح قرار میگیریم. همه با فیض. ایمان ما به وسیله اعمال نیست. اگر ایمان ما وابسته به اعمال بود، باد در غبغب انداختیم و فخر میفروختیم. ولی همه ما نشان افتخار فیض خدا هستیم که ما رو در بدن مسیح قرار داد. ما در خودمون چیزی برای فخر فروختن نداریم. ما در خودمون چیزی نداریم که به اون ببالیم. ما در خودمون چیزی نداریم که باد در غبغب بندازیم و بگیم من سرور و سالار شما هستم. هیچ یک از این رتبه‌بندی‌ها تا در کتاب مقدس ریشه نداره که مثلا یه عده که کشیش اسقف هستن خودشون رو عالی رتبه و بالاتر و برتر و روحانیتر از مردم معمولی میدونن. خیر، من از شما بالاتر نیستم. البته پشت این منبر کمی از شما بالاترم. اینجا پشت این منبر به ارتفاعی متر تنها جایی که من بالاتر از شما میستم، که البته اگه این موضوع شما را اذیت میکنه میتونم بیام اون پایین و موعظه بکنم. من از شما بالاتر نیستم. شما هم از یک ایماندار دیگه بالاتر نیستید و ایماندار دیگه هم از شما بالاتر نیست. ما یک هستیم. در عهد جدید در میان ایمانداران رتبه بندی وجود نداره. ما عطیه‌های مختلف داریم ولی رتبه بندی نداریم. اگه بخوایم مسیحیت رو در یک نمودار نشون بدیم، مسیح سره و بعد از او یک دایره بزرگ وجود داره که شامل همه ایماندارا می باشه، نه اینکه این نمودار از بالا به پایین کوچک و کمتر بشه. همه ما به یک طریق در بدن مسیح قرار گرفتیم. همه ما نشان افتخار فیض خدا هستیم. بین ما رتبه بندی وجود نداره. همه ما یک هستیم. حتما یادتون هست که همین چند دقیقه قبل درباره تشبیه های کلیسا صحبت کردیم. آیا توجه کردید که در همه اون تشبیه ها بدون استثنا بر اتحاد تاکید میشه؟ الان تشبیه ها رو مرور میکنیم. ما یک زن هستیم که همسر یک شوهریم. ما یک گله هستیم که یک شبان داریم. ما یک دسته شاخه های یک تاک هستیم. ما یک قلمرو و ملکوت هستیم که یک پادشاه داریم. ما یک خانواده هستیم که یک پدر داریم. ما یک عمارت با یک زیربنا هستیم. ما یک بدن با یک سر هستیم که عیسی مسیح است. ما یک هستیم. کتاب مقدس نمیگه یک تعداد از ایمانداران شاخه‌های کلفت هستند و یه عده شاخه‌های نازک، یا یه عده گوسفندان لنگان و یه عده گوسفندان درجه یک هستند. پیغام بدن مسیح اینه که ما یک هستیم. ما در مسیح یک هستیم. در این بدن رتبه بندی جای نداره. در این بدن کلاس بالا و کلاس پایین نداریم. این رو هم بگم که ما چیزی به نام ایماندار منزوی و تک و تنها و تک سوار نداریم. نمیشه ایماندار خودش باشه و خودش و عضو بدن مسیح نباشه بدون هیچ رابطه و مشارکت با سایر ایمانداران. شما در بدن هستید. شما هم مثل من و بقیه ایمانداران عضو بدن مسیح هستید. ما مسیح کلاس بالا و کلاس پایین نداریم. ایمانداران نمیتونن خارج از بدن باشن. همه شما در بدن مسیح قرار دارید. برای اینکه روی این اتحاد شما بیشتر تاکید بکنم، لازم میدونم ترتیب این اتحاد رو برای شما بخونم. رساله افسوسیان فصل 4 آیه 4 میفرماید: یک بدن هست و یک روح، چنان که نیز خوانده شده اید در یک امید خواندگی خیش. یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید، یک خدا و پدر همه که فوق همه و در میان همه و در همه شماست. در این آیه نام برده به تکرار واژه یک دقت بکنید. حالا به رساله اول قرنتیان فصل 1 توجه بکنید. حتما میدونید در کلیسای قرنتوس بدن مسیح به چه بلایی مبتلا شد. اعضای این کلیسا همگی تکه تکه شدند. به هر یک از ایمانداران ساز خودش رو میزد. یکی میپرسید: تو طرفدار چه کسی هستی؟ اون یکی جواب میداد: من طرفدار آپولوسم. اون یکی میگفت: نه نه، من با آپولوس کاری ندارم، من طرفدار پولوسم. دیگری می گفت نه پولوس و نه آپولوس، من که با کیفا هستم، من پیرو پتروسم. یکی دیگه می گفت ای مردم ببینید، من پیرو مسیح هستم. در جمع هر کلیسایی همیشه از این آدم ها پیدا میشه. این وضعیت کلیسای قرنتوس بود. هر یکی از شما میگید که من از پولس هستم و من از آپولوس و من از کیفا و من از مسیح. اول قرنتیان فصل 1 آیه 12. آیا مسیح تقسیم شد؟ آیه 13. این چه حماقتیه؟ به چه قیمتی بدن رو تکه تکه میکنید؟ شما پیرو این شخص و اون شخص نیستید. مگه مسیح تقسیم شده؟ فصل 3 آیه 21. پس هیچ کس در انسان فخر نکند. شما نباید بگید من پیرو این شخص یا اون شخص هستم. شما به انسانها فخر نمی کنید. زیرا همه چیز ادان شماست، خواه پولس، خواه آپولوس، خواه کیفا، خواه دنیا، خواه زندگی، خواه مرگ، خواه چیزای حال، خواه چیزای آینده، همه از آن شماست و شما از مسیح و مسیح از خدا می باشد. پولس می گوید همه چیز از آن شماست، یعنی دست از تقسیم و تفرقه بردارید و متحد بشید. پولس در فصل 3 قاطع و محکم دلیل میاره و از همه این موارد نام میبره، از چیزهای آینده و از مرگ و از زندگی نام میبره تا بگه همه چیز از آن شماست و شما یک هستید. شما از مسیح و مسیح از خداست. پس پولس بر اتحاد و یک پارچگی ما تاکید میکنه. کلیسا یک مردمه، یک جماعت رستگاران که گوناگونی عملکردشون و حیاتشون در کنار یکدیگر رو مدیون روح القدس هستن و همان روح القدس اونها رو در بدن مسیح قرار میده و در اونها ساکن میشه. دوستان عزیز، ما ایمانداران جدا از هم نیستیم، ما یک هستیم. حیات شما هرگز تموم نمیشه. آیا متوجه این موضوع هستید؟ حیات کلیسا همیشه ادامه داره. هر یک از ما که ایمان میاریم به این حیات اضافه میشیم و حیات بدن مسیح به همین شکل ادامه پیدا میکنه. این یک زنجیره بی پایانه که قطع نمیشه. ما خونده شدیم با پسر خدا عیسی مسیح خداوندمان مشارکت داشته باشیم. همه ما عضو بدن مسیح هستیم. شما می پرسید چه عاملی باعث شد ما عضو این بدن بشیم؟ پاسخش اینه، خواندگی خدا. ما جماعت خوانده شدگان خدا هستیم که در زبان یونانی اکلسیا می باشه و ریشه اون در اصل اکالئوست، یعنی خواندن. بله، ما خوانده شدیم تا از دنیا جدا بشیم و یک موجودیت جدا از دنیا باشیم. ما بدن مسیح هستیم و مسیح سر ماست. پس زندگی ما باید شایسته خواندگی او باشه و شخصیت و رفتارمون با جایگاهمون همخونی داشته باشه. ما خوانده شدگانیم، مقدسانیم، از دنیا جدا شدگانیم تا از آن مسیح باشیم. ما بدن او هستیم. کلیسا یعنی قوم خدا، یعنی خوانده شدگان از دنیا و جدا شده از دنیا تا برای مسیح زندگی بکنیم. همه ما ایمانداران از نظر قدوسیت و جدا بودن از دنیا در یک موقعیت هستیم. همه ما یک رسالت به عهده داریم. همه ما یک رسالت مشترک داریم. همه ما چه به وقت سختی و چه به وقت رفتن به جلال، جایگاهمون یکیست. ما یک هستیم. رساله افسوسیان فصل 2 آیه 12: شما در آن زمان از مسیح جدا و از وطنیت خاندان اسرائیل اجنبی و از عهدای وعده بیگانه و بی امید و بی خدا در دنیا بودید، اما اکنون در مسیح عیسی شما که در آن وقت دور بودید به خون مسیح نزدیک شده اید، زیرا که او صلح ماست که هر دو را یک گردانید و دیوار جدایی را که در میان بود منهدم ساخت و عداوت یعنی شریعت احکام را که در فرایض بود به جسم خود نابود ساخت، تا که مصالحه کرده از هر دو یک انسان جدید در خود بیافریند و تا هر دو را در یک بدن با خدا مصالحه دهد به وساطت صلیب خود که بر آن عداوت را کشت. سپس در ادامه پولس میگوید نزد پدر در یک روح دسترسی داریم. ما یک هستیم. رساله غلاطیان فصل 3 آیه 28: هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن. در کلیسا از نظر جایگاه و موقعیت تبعیض وجود نداره. یعنی اینطور نیست که مسیح یک ایماندار رو بیشتر از دیگری برکت بده. ما یک انسان جدید هستیم، یک بدن تازه، بدن مسیح. ما تازه تازه هستیم، یعنی قبلا اصلا وجود نداشتیم. مسیح همه موانع رو از سر را برداشت تا ما را یک بسازه. اون موانعی رو که باعث تبعیض نژادی و جنسی و ملی و طبقه بندی اجتماعی است از بین برد. همه این موانع از سر را برداشته شدند تا مسیح از ما یک انسان تازه بسازه. این عجب واقعیت باشکوهیه. ما یک هستیم. اگه عیسی مسیح رو دوست دارید دیگه فرق نمی کنه چه کسی هستیم، چون همه ما یک هستیم. اما این موضوع در ذهن عده‌ای جا نمی افته. اونها تصور می کنند یک عده مسیحیان کلاس بالا هستند و یک عده کلاس پایین. خیر، چنین چیزی وجود نداره. روزهای تبعیض گذاشتن و برتری داشتن تموم شد. کلیسا که مسیح بانی و سر اونه هیچ گونه تبعیضی رو تحمل نمی کنه، اصلاً و ابداً. اما دوستان این را هم بگیم، هنوز جاهایی وجود دارند که اگه چنین پیغامی رو اونجا موعظه بکنید شما رو مستقیم زندان میبرن. در رساله رومیان فصل 10 پولس رسول در آیات 12 و 13 همین پیغام رو بازگو میکنه، زیرا که در یهود و یونانی تفاوتی نیست که همان خداوند، خداوند همه است و دولتمند است برای همه که نام او را می خوانند. زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. پس همه موانع برداشته شد. در مسیح خبری از جداسازی نیست. ما انسان تازه هستیم. همگی یک هستیم. بنابراین همه ایمانداران، یهود و غیر یهود، مرد و زن، برده و آزاد، هر که هستیم، چه بی فرهنگ و بی تمدن باشیم، چه یونانی روشنفکر و فرهیخته، همه ما شهروندانی هستیم متعلق به یک سطح اجتماعی مشترک. پولس ما رو هم وطن، هم ارث، هم عضو و شریک می نامه. همه ما یک هستیم. پولس با این چهار واژه بر اتحاد ایمانداران تاکید میکنه. در همه مثالها و تشبیهها تاکید بر اتحاد و یک پارچگیه. دعای من برای کلیسای خودمون اینه که دست کم در این کلیسا که اعضای بدن مسیح هستیم اتحاد و یکی بودن خودمون رو حفظ بکنیم. وقتی روزگار عضوی از شما رو به درد میاره، منم که عضوی از شما هستم باید درد شما رو احساس بکنم. وقتی هم من دردمند هستم، شما نیز باید با من همدرد بشید. من باید حواسم به نیازهای شما باشه و شما هم باید حواستون به نیازهای من باشه. من باید به شما محبت بکنم زمانی که شما محتاج محبت هستید. شما هم باید به من محبت بکنید زمانی که من نیازمند محبتم. به وقت ضرورت لازم شما رو نصیحت بکنم و به شما تذکر بدم. شما هم وقت ضرورت باید به من تذکر بدید. وقتی لازم توبیخ بشید باید شما رو توبیخ بکنم. وقتی لازم من توبیخ بشم شما باید مرا توبیخ بکنید. البته این رو هم بگم که همه میتونن مرا توبیخ بکنن جز همسرم، چون از طرف همسرم سر به زنگا توبیخ میشم. نمیخوام آتیشی او از این تندتر بشه. من و شما باید با هم خدمت بکنیم. باید به یک دیگه حساس باشیم. شما ایمانداران نباید منزوی باشید و تکروی بکنید. شما باید خودتون رو در جریان حیات بدن قرار بدید. آیا متوجه هستید؟ این مشکل بسیاری از مسیحانه. اونها صبح یک شنبه کلیسا میان و روی نیمکت کلیسا میشینن و به خدا میگن خدایا با حضورم اینجا تو رو متبارک میخوانم. یعنی خدایا فقط به خاطر تو اینجا هستم. این دسته از مسیحیان اصلا نمیدونن خدمت کردن و قرار داشتن در جریان اصلی حیات بدن یعنی چی؟ اینها اعضای بدن هستند که هیچ کاربرد و فعالیتی ندارند و این گونه بدن مسیح رو فلج و ناتوان میکنند. به همین دلیل بقیه اعضای کلیسا همراه اونها لنگان لنگان راه میرن و تقلا میکنند ناتوانی اعضای کارافتاده رو جبران بکنند. اما باید در جریان اصلی بدن مسیح قرار بگیرید. باید حواستون به من باشه. من هم باید حواسم به شما باشه. ما یک هستیم. این یک بودن خواست عیسی مسیح است. او میخواهد ما یک باشیم. به انجیل یوحنا فصل 17 نگاه بکنیم. من این فصل رو خیلی دوست دارم. این فصل قلب عیسی مسیح رو، قلب تپنده عیسی مسیح رو به ما نشون میده. عیسی مسیح به پدر خودش، پدر آسمانی دعا میکنه. به دعای او دقت بکنید. مسیح میتونست برای خیلی موارد دعا بکنه. اما ببینید برای چه چیزی دعا میکنه. یوحنا فصل 17 آیه 20: نه برای اینها فقط درخواست میکنم، بلکه برای آنها نیز که به وسیله کلام ایشان به من ایمان خواهند آورد. به عبارتی عیسی مسیح میگوید من فقط برای شاگردانم دعا نمیکنم، برای اونها نیست که به وسیله کلام ایشان در آینده به من ایمان میارن دعا میکنم. اما محتوای دعای عیسی چیه؟ آیه 21: تا همه یک گردند چنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو. چقدر زیباست توجه دو شخص تثلیث به یک دیگه و اتحاد اونها. تا ایشان نیز در ما یک باشند، تا جهان ایمان آورند که تو مرا فرستادی. آیا میدونید چه عاملی دنیا را متقاعد میکنه که عیسی رو بشناسند و بدونن او کیست؟ این که ما یک باشیم. یک بودن ما دنیا را متقاعد میکنه. و من جلالی را که به من دادی به ایشان دادم تا یک باشند، چنان که ما یک هستیم. عیسی مسیح جلالش رو به ما میده تا ما یک باشیم. روح القدس جلال مسیح است. حضور روح القدس در ما جان کلام اتحاد و یکی بودن ماست. همه ما همون روح القدس رو داریم. روح القدس رابطه یک بودن ماست. من در ایشان و تو در من تا در یکی کامل گردند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و ایشان را محبت نمودی چنان که مرا محبت نمودی. آیا می دونید چه موقع می تونیم واقعا این دنیا رو زیر رو بکنیم؟ آیا می دونید چه موقع می تونیم حس بیخیالی و خودپسندی این دنیا رو در هم بشکنیم؟ وقتی که یک هستیم. این رو به شما بگم که اگه اعضای کلیسای ما یک بشن و در حیات بدن مسیح جریان داشته باشند و به نیازهای روحانی یک دیگه رسیدگی و به هم خدمت بکنند و همزمان که یک هستند حواسشون به نیازهای یک دیگه باشه، دنیا هرگز نخواهد توانست حریف ما بشه، چون ما اتحاد روح القدس و قوتی رو که در این اتحاد نهفته به دنیا نشون میدیم. شما میپرسید این یک بودن چطور به وجود میاد؟ کلید این اتحاد رو به شما نشون میدم. کلید این اتحاد و یک بودن فروتنی است. فروتنی کلید اصلیه. برای اینکه این کلید اصلی رو به شما نشون بدم، به رساله فیلیپیان فصل 2:2 نگاه بکنیم. ما میدونیم که عیسی مسیح دعا کرد تا ما یک باشیم. پولس نیز همین خواسته رو داره. گویا اعضای کلیسای فیلیپی در این مورد غفلت کرده بودند. چه بسا اونها میتونند برای ما نمونه خوبی باشند که بدونیم لازمه ما چه قدمی برداریم. در آیه 2 پولس به کلیسای فیلیپی میگوید خوشی مرا کامل گردانید تا با هم یک فکر کنید و همان محبت نموده یک دل بشوید و یک فکر داشته باشید. پولس میخواد فیلیپیان چی باشند؟ او میخواد اونها یک باشند و یک محبت داشته باشند. حتما میدونید که محبت درجه بندی داره. شما یه نفر رو دوست دارید، یه نفر رو چندان زیاد دوست ندارید، یه نفر هم فقط میتونید تعمد بکنید. اما نصیحت پولس اینه که یک محبت داشته باشید و یک فکر باشید. شما میپرسید در مورد چه چیزی یک فکر باشیم؟ پاسخ شما آیه 5. همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود. پس شما باید چه فکری داشته باشید؟ باید فکر مسیح رو داشته باشید. بعد میپرسید فکر مسیح چیست؟ در آیه 6 به شما نشون میدم فکر مسیح چیست. چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن رو غنیمت نشمرد. یعنی به خدا بودن خودش نچسبید، بلکه خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد خیشتن را فروتن ساخت و تا به مرگ بلکه تا به مرگ صلیب مطیع گردید. دوستان الان می دونید فکر مسیح چیه؟ فکر او فکر تواضع و فروتنی و افتادگیه. این فکر مسیح است. مسیح اومد و تا به مرگ مطیع شد. این یعنی فروتنی. آیا می دونید چطور می تونیم یک بشیم؟ آیه 4. هر یک از شما ملاحظه کارهای خود را نکند، بلکه هر کدام کارهای دیگران را نیز. آیا می دونید چطوری می تونیم یک بشیم؟ باید مثل عیسی بشیم. طرز فکر او این بود: من به خودم فکر نمی کنم. از آسمان به زمین میام و اگه قرار باشه عذاب بکشم تا محبتم رو به شما نشون بدم، این رنج و عذاب رو به جان می گیرم. این یعنی فروتنی. من فکر خودم نیستم، فقط فکر شما هستم. واقعا دنیا گلستان می شد اگه همه ما فکر خودمون نبودیم و همه فکر و ذکرمون برای دیگران می بود. دوستان به این توجه بکنید که اگه این طرز فکر رو داشته باشید، یعنی به فکر خودتون نباشید، مطمئن باشید نیازمند نخواهید بود و به نیازهای شما رسیدگی خواهد شد، چون کل بدن مسیح به فکر شماست. اما بیشتر مسیحیان اونقدر فکر خودشون هستند که هیچ کس حاضر نیست به فکر اونا باشه. اگه ما به کمک روح خدا یاد بگیریم به فکر یکدیگر باشیم، سپس یک لحظه به خودتون میایید و میبینید غرق توجه و محبت از طرف دیگران هستید. این طرز فکرت فروتنیه. من فکر خودم نیستم. اصلا چرا باید فکر خودم باشم؟ من میخوام فکر شما باشم. در روحیه تواضع و فروتنی جایی برای عزت نفس وجود نداره. جایی برای این وجود نداره که بگیم احساساتم جریحه دار شد. در روحیه تواضع و فروتنی جای رنجیدن و برخوردن و نازک نارنجی بودن نیست. خبری از این حرفا نیست که بگید من دیگه با تو کاری ندارم، دیگه با خانم فلانی حرف نمیزنم، این بار آخر بود که با حرف زدم، ما دیگه با هم حرفی نداریم. خیر، این روحیه فروتنی نیست. این غرور و خود بزرگ بینیه. این خودپسندی در بالاترین سطحه. طرز فکر متواضع و فروتن یعنی طرز فکر مسیح. به این گفته دقت بکنید. مسیح وقتی به زمین آمد هرگز به فکر حفظ عزت نفس خودش نبود. به صورتش آب دهان انداختن ولی او شکایت نکرد. او رو بر صلیب میخوب کردن، او مقاومت نکرد. عیسی مسیح نگفت نباید با من چنین کاری بکنید، من با شما مدارا نمی کنم. ذهن فروتن میگه اگه این مصلوب شدن باعث نجات و رستگاری شماست، اگه به نفع شماست، اگه باعث برکت شماست، من صلیب رو تحمل میکنم چون فکر شما هستم. البته که چنین روحیه و طرز فکر برای ما غریبه، اما عزیزان اعضای یک بدن بودن یعنی همین. همه ی حرف اینه که فکر دیگران باشیم نه فکر خودمون. جان کلام اینه. به کلام پولس در رساله رومیان فصل 12 آیه 3 توجه بکنید. زیرا به آن فیضی که به من عطا شده است هر یکی از شما را میگویم که فکرهای بلندتر از آنچه شایسته است مکنید، زیرا همچنان که در یک بدن اعضای بسیار داریم. همه ما در بدن مسیح هستیم، اما چطور میتونیم اتحاد خودمون رو در این بدن حفظ بکنیم؟ با فکر کردن به دیگران، نه فکر کردن به خودمون. لازم نیست نگران عزت نفس خودتون باشید. لازم نیست همه هوش حواستون به مشکلات کوچک خودتون باشه. لازم نیست همه فکر و ذکرتون فقط خودتون باشید. در اولین قدم خودتون رو فراموش بکنید و فکر رسیدگی به نیازهای یه نفر دیگر باشید. ما یک هستیم و نقطه شروع این یک بودن و متحد بودن باید فروتنی باشه. شما میپرسید تا کجا باید فروتن باشیم؟ شاید کار به جای برسه که حقمون رو پایمال بکنند و ما رو زیر پا بگذارند. بسیار خوب، بگذارید شما رو پایمال بکنند. آیا خدا نمیتونه شما رو دوباره روی پا نگه بداره؟ البته که میتونه. امیدوارم هیچ یک از شما اهل دعوا مرافع نباشید و کارتون به دادگاه و شکایت و دادخواهی نکشه. رساله اول قرنتیان فصل 6 آیه 7 و 8 رو خیلی دوست دارم. در اینجا پولس به این دلیل اونها رو سرزنش و توبیخ میکنه که یک ایماندار از ایماندار دیگه شکایت کرده، با او رو به دادگاه برده و در حضور جمع با هم بگو مگو میکنن. آیه 7: الان شما را به کل شکست است که با یک دیگر مرافعه دارید. چرا بیشتر مظلوم نمیشید و چرا حاضر نمیشید ضرر ببینید؟ شما میگید مگه میشه اجازه بدم به من ظلم بشه؟ امکان نداره بذارم کسی حقم رو بخوره و سرم رو کلا بذاره. آیه 8، بلکه شما ظلم میکنید و زیان میرسانید و این را نیز به برادران خود. بله، باید بتونید از حق خودتون بگذرید. یاد بگیرید بیشتر به فکر دیگران باشید و کمتر به فکر خودتون. شاید برادری سر شما را کلا بگذاره، اما چه بسا برادر دیگر از راه برسه و به شما کمک بکنه دوباره روی پا بایستید. چون همان بخشش و محبتی که نثار کسی میکنید به خودتون برمیگرده. به قول معروف، از هر دستی بدی از همون دست میگیری. مسیح سر ماست. ما بدن او هستیم و باید به یک دیگه محبت و به هم خدمت بکنیم. در این مسیر اتحاد، اولین کلید فروتنی است. دومین کلید که به اندازه فروتنی مهمه و موازی فروتنی پیش میره محبته. در انجیل یوحنا فصل 13 و آیه 34 عیسی مسیح میفرماید به شما حکمی تازه میدهم که یکدیگر را محبت نمایید. اما محبت به چه معناست؟ آیا محبت به معنی این طرز فکر که بگه من این شخص رو به شرطی دوست دارم که به من بدی نکنه؟ خیر، محبت اهمیت نمیده قراره چه اتفاقی بیفته. محبت وابسته به شرایط نیست. محبت برای همه میباره و به این کار نداره که دیگران چه کار میکنن. این یعنی محبت. محبت دستچین نمیکنه. محبت خودش رو سرازیر میکنه و هر کسی رو که سر راهش قرار داره محبت باران میکنه. مردم میگن من فلان شخص رو در خداوند دوست دارم، اما با این حرفشون انگار میگن من از او بیزارم. آیا قبول دارید این دو جمله در عمل یک معنی دارن؟ مثل اینه که یه قطره چکون داشته باشید و بگید 8 قطره محبت ناب الهی که محبت من قاطیش نیست نثارت میکنم. خیر، شما نمیتونید بگید من کسی رو در خداوند دوست دارم. شما یا کسی رو دوست دارید یا دوست ندارید. به فرموده عیسی مسیح محبت ما به دیگران اختیاری و دلخواه ما نیست. محبت کردن یه حکم تازه است. شما میگید چطور عیسی مسیح این حکم رو میده وقتی ما ظرفیت محبت کردن نداریم؟ ولی رساله رومیان فصل 5 و آیه 5 میگوید محبت مسیح در دلهای ما ریخته شده است. مسیح می‌فرماید به شما حکمی تازه میدم که یکدیگر را محبت نمایید. اما چطور باید یکدیگر را محبت بکنیم؟ چنان که من شما را محبت نمودم تا شما نیز یکدیگر را محبت نمایید. حالا به این آیه توجه بکنید. به همین همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید اگر محبت یکدیگر را داشته باشید. آیا می‌دونید چگونه میتونید دنیا را متقاعد بکنید که ایمان به عیسی مسیح یک قصه و افسانه نیست و ما واقعا او رو دوست داریم؟ راهش اینه که به یکدیگه محبت بکنید. مؤثرترین راه بشارت لزوما این نیست که به گوشه و کنار دنیا برید یا باعث بیداری عظیم روحانی بشید. عالی ترین بشارت به دنیا محبت بین ایماندارانه که برای دنیا اصلا قابل درک نیست. اگر اصل و قاعده اتحاد ما فروتن بودنه، نشانه این اتحاد ما محبت می باشه. پولس به کلیسای تسالونیکی می گوید خداوند شما را نمو دهد و در محبت با یکدیگر و با همه افسونی بخشد. یوحنا میگوید همین است آن پیغامی که از اول شنیدید که یکدیگر را محبت نماییم. آیا شما واقعا به دیگران محبت دارید؟ منظورم اینه که آیا مثل مسیح دیگران رو دوست دارید؟ یا اینکه اونقدر فکر عزت نفس خودتون هستید که هر بار اوضاع به مراد دلتون نیست به فکر تلافی هستید؟ بر کسی میگه بالای چشمتون ابروست به شما بر میخوره و تلخ میشید. آیا از اون دست آدم ها هستید که اگه همه چیز اونطور که شما میخواید پیش نره و اگر کلیسا اونطور که شما میخواید نباشه یا این خواهر و اون برادر چیزی به شما بگن اوقاتتون تلخ میشه؟ آیا آدم با محبتی هستید؟ آیا بدون توجه به شرایط محبت می‌فرزید و هر کسی که سر راهتونه از محبت شما سیراب میشه؟ دقت بکنه چی میگم. اصل و قاعده یک بودن ما فروتنی است و نشانه این یک بودن محبته. این محبته که ما را فروتن میکنه. این محبته که باعث میشه شما نزد برادر و خواهر خودتون در مسیح برید و بگید برادر من دلم به تو تلخ شده بود. از تو خواهش میکنم مرا ببخشی. از صمیم قلب میخوام تو رو دوست داشته باشم و از محبت به تو دریغ نکنم. این یعنی محبتی که مسیح میخواد. این محبته که میگه برادر حتما که تو را میبخشم. این محبته که عذرخواهی میکنه و میگه متاسفم برادر خیلی ببخشید. این محبته که با انتقاد کردن از دیگران برای خودش پله ترقی نمیسازه. این محبته که به هر قیمتی محبت میورزه. به قیمت از دست دادن پول و ثروت، جاه و مقام، آبرو و اعتبار. یک بودن ما در گروی فروتنی و محبت ماست. اگه به ایماندارا محبت ندارید، باید به درگاه خدا برید، توبه کنید، به گناهتون اعتراف بکنید، بعد نزد اون ایماندار برید و رابطه خودتون رو با او درست بکنید. به این شکل سلامت بدن مسیح حفظ میشه. برای حفظ اتحاد در بدن مسیح به محبت تک تک شما ایمانداران نیازه. بدون محبت شما از اتحاد خبری نیست. بله، ما یک تن و یک بدن هستیم، ولی باید این اتحاد رو در عمل نشون بدیم تا دنیا از اتحاد ما با خبر بشه. بدون این اتحاد در بدن مسیح شادی نخواهیم داشت. ما یک هستیم، پس این یک بودن رو در عمل نشون بدیم. اکنون به دومین مورد درباره بدن میپردازیم. اگر اولین اصل در بدن مسیح اتحاده، دومین اصل تنوع و گوناگونی میباشه. ما یک هستیم اما بسیاریم. رساله اول قرنتیان فصل 12 آیه 14 میگویند زیرا بدن یک عضو نیست بلکه بسیار است. اتحاد پایه و اساس ماست، تنوع و گوناگونی عمل کرده ماست. بله، بدن یکیست، ولی بازو و انگشتان و گوش و چشم و سایر اندام‌های بدن هر یک وظیفه و فعالیت خاص و مجزا دارند. با این حال بدن یکیست. آیه 14 بدن اعضای بسیار دارد. در بدن تنوع و گوناگونی وجود داره. همه ما با هم فرق داریم. رومیان فصل 12 می فرماید عطیه‌های مختلف داریم به حسب فیضی که به ما داده شد و به اندازه آن بهره ایمان. به عبارتی اگه خدا به شما عطیه روحانی میده، برای اون عطیه روحانی ایمان لازم رو هم به شما عطا میکنه. اصلا محال بود که خدا به شما عطیه خاص بده اما ایمان لازم رو برای اون عطیه به شما عطا نکنه. واقعا که چقدر کلافه کننده می بود. از اون طرف باز هم ناجور می بود اگر خدا به شما ایمان فراوان عطا می کرد که با اندازه عطیه شما هماهنگ نبود. خدا اندازه ایمان رو با عطیه ها میزون میکنه تا همیشه دقیقاً به مقدار لازم ایمان داشته باشید که بتونید با اون عطیه مخصوص خدمت بکنید. پس همه ما عطیه های مشخص داریم. این تنوع و گوناگونی بسیار مهمه. وقتی به رساله افسوسیان برسیم درباره عطایای روح القدس بیشتر توضیح میدم. ولی الان به رساله اول قرنتیان فصل 12 آیه 4 توجه بکنید که میگوید عطایا گوناگون است. دوستان دقت بکنید که استعدادهای شما و توانایی‌های ذاتی شما عطیه روحانی به حساب نمیاد. عطیه‌های روحانی رو روح القدس به ما عطا میکنه. وقتی ایماندار میشید خدا به قوت روح القدس به شما عطیه خاص میبخشه. این عطیه ها الهی و خدادادی و هدیه روح القدس میباشن. دوباره برگردیم به رساله اول قرنتیان فصل 12 آیه 4. عطیه ها انواع است ولی روح همان. بدن مسیح به این عطیه ها نیاز داره. همه ما مکمل یکدیگریم. یه نفر نمیتونه کل اعضای بدن باشه. ما فقط یه عضویم. یه کار از عهده من برمیاد، یه کار از عهده شما. کار دیگه از عهده کس دیگه ای. همه ما به خاطر حفظ سلامت بدن به هم خدمت میکنیم. هر اندامی که کار خودش رو انجام نده، بدن رو فلج میکنه و اون رو از کار میاندازه. حالا به ادامه آیه توجه بکنید. عطیه ها انواع است ولی روح همان و خدمت ها انواع است اما خداوند همان و عمل ها انواع است ولی همان خدا. پس میبینید که این گوناگونی در اتحاد شکل میگیره. زیرا یکی را به وساطت روح کلام حکمت داده میشود. حکمت یک عطیه است. عده صاحب حکمت هستند. دیگری را کلام علم. شماری از ایمانداران اهل آموزش و یادگیری هستند. اونا کلام خدا را بلدند. ادامه آیه میگوید یکی را ایمان. آیا میدونستید ایمان نیز یک عطیه است که اون را روح القدس به ایمانداران میبخشه؟ عده این عطیه را دارند، عده هم ندارند. بله، همه ما با ایمانه که خدا رو باور داریم، ولی عده‌ای عطیه ایمان دارن که ایمانی است فراتر از ایمان عادی ما. ادامه آیه 9 و دیگری را عطیه شفا دادن به همان روح و یکی را قوت معجزات و دیگری را نبوت و یکی را تمیز ارواح و دیگری را اقسام زبانها و دیگری را ترجمه زبانها. رساله رومیان فصل 12 و افسوسیان فصل 4 از عطیه های دیگه نام میبرند. تعدادی از عطیه ها موقت هستند و تعدادی همیشگی. تعدادی از عطیه ها برای متقاعد کردن غیر ایمانداران هستند، تعدادی از عطیه ها برای بنا و تشویق بدن مسیح. اما نکته اصلی اینه که عطیه ها گوناگونند. آیه 11 در جمیع اینها همان یک روح فاعل است که هر کسی را شخصاً به حسب اراده خود تقسیم می‌کند. پس برای اینکه بدن کار خودش را به درستی انجام بده همه ما باید یکدیگر را خدمت بکنیم. من میتونم برای شما کاری را انجام بدم که از عهده خودتون بر نمیاد. من به شما تعلیم میدم و شما هم با عطیه‌ای که دارید کار دیگری رو برای من انجام میدید. همه ما با هم کار میکنیم. روح القدس عطیه ها رو با یک تعادل زیبا تقسیم میکنه. به زبان ساده اگر از عطیه خودتون استفاده نکنید انگار که به کسی ضرر میزنید. رساله افسوسیان به ما میگه حتی تنوع و گوناگونی عطیه ها باعث اتحاد میشه. رساله افسوسیان فصل 4 آیه 11 میفرماید او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشران و بعضی شبانان و معلمان را برای تکمیل مقدسان، برای کار خدمت، برای بنای بدن مسیح تا همه به یگانگی ایمان برسیم. گوناگونی عطیه‌ها باعث اتحاد میشه. میپرسید چطور؟ اینطور که وقتی همه ما با هم خدمت میکنیم و عطیه‌ها رو برای خدمت به یکدیگر به کار میبریم، در این تبادل عطیه‌ها همه با هم از نظر روحانی رشد میکنیم. به این ترتیب تک تک اعضای بدن از عطیه های مختلف بهره میبرند. پس اگه شما به من خدمت بکنید و من هم به شما خدمت بکنم، همه با هم عطیه های خدادادی رو به کار میگیریم و در کنار هم رشد میکنیم تا یک بدن سالم و بالغ داشته باشیم. عطیه های روحانی شما برکتی هستند که خدا اونها رو در حاکمیتش به شما هدیه میده و باید اون عطیه رو استفاده بکنید. حالا شما میگید من برای تدریس بچه‌ها در کلیسا درخواست دادم، اما گویا معلم سوم دبستان لازم ندارن. در جواب این شخص باید بگم خدا به شما برکت بده. شاید واقعا معلم کلاس سوم لازم نباشه. ولی واقعیت اینه که کتاب مقدس نمیگه یک سازمان مسیحی پیدا بکنید و برای عطیه روحانی خودتون در اونجا درخواست بدید. خیر. اگه عطیه روحانی دارید، اون رو به کار بگیرید. شما میگید اما برای خدمت من جای خالی وجود نداره. ما هم میگیم اینطور نیست. یه جای دیگه حتما برای شما جای خالی وجود داره. اگه عطیه کمک کردن دارید، برید و به یه نفر کمک بکنید. در این مورد شما یه نهاد مسیحی یا یک کلیسا لازم ندارید. پس برید و کمک بکنید. اگه عطیه یه تعلیم دارید، یک کلاس پیدا بکنید و اونجا درس بدید. اگه در محله شما کلاس تعلیم و کلام خدا وجود داره، برید و یه نفر رو پیدا بکنید و به او تعلیم بدید. اگه عطیه بشارت دارید، یه نفر رو پیدا بکنید که عیسی مسیح رو نمیشناسه و به او بشارت بدید. در این مورد شما به یه نهاد و سازمان احتیاج ندارید. بسیاری از ایمانداران صاحب عطیه روحانی هستند که بدن مسیح به شدت نیازمند اوناست. مردم به شما نیاز دارن تا به اونا خدمت بکنید. منتظر نباشید تا کلیسا برای خدمت شما جای خالی پیدا بکنه. خودتون برید و یه نفر رو پیدا بکنید و با عطیه‌ای که دارید به او خدمت بکنید. در این مورد یک سرنخ به شما میدم. اگه نمیتونید کسی رو پیدا بکنید که با عطیه خودتون به او خدمت بکنید، پس احتمالاً شما در جریان اصلی حیات بدن مسیح قرار ندارید. ولی بدونید که ما به عطیه شما نیاز داریم. روح القدس به شما عطیه نداده تا اون رو لب تاخچه بگذارید تا خاک بخوره. شما میگید من اصلا نمیدونم چه عطیه‌ای دارم. بسیار خوب. عطیه خودتون رو پیدا بکنید. میپرسید چطور؟ در رساله رومیان فصل 12 و اول قرنتیان فصل 12 و افسوسیان فصل 4 فهرست عطیه‌ها رو بخونید. با دعا و با مطالعه عطایا عطیه خودتون رو پیدا بکنید. برای خودتون مشخص بکنید با برکت روح القدس و میزان موفقیتی که به شما عطا میکنه دوست دارید چه خدمتی بکنید. منظورم اینه که برای مثال اگه خانوم هستید، میدونید که عطیه شبانی ندارید. پس خانوم بودن شما این خدمت رو برای شما حذف میکنه. مثال بعدی اینه. شما از اونجا میفهمید که عطیه بشارت ندارید که میدونید نمیتونید جلوی مردم و جمعیت بایستید و صحبت بکنید. ولی شاید عطیه کمک کردن داشته باشید. اگه در خودتون این توانایی رو میبینید که میتونید برای مناسبت ها برنامه ریزی بکنید و کارها رو نظم و ترتیب بدید، شاید عطیه مدیریت و رهبری دارید. به هر حال لازمه فهرست عطیه رو مطالعه بکنید و با عطایای روحانی آشنا بشید. به شما قول میدم اگه با خودتون رو راست باشید و واقعا بخواید عطیه خودتون رو بشناسید، روح القدس اون رو به شما نشون خواهد داد. پس لزوماً به فکر خدمت در کلیسای ما، کلیسای محفل فیض نباشید. برید و یه نفر رو پیدا بکنید که به خدمت شما و عطیه شما نیاز داره. یه مثال میزنم. فرض بکنید با یک ایماندار سر صحبت رو باز میکنم و به او میگم اینجا در کلیسا کمک لازم دارید. آیا در توانتون هست به ما کمک بکنید؟ ایشون میگه راستش خیلی دوست دارم کمک بکنم ولی سرم خیلی شلوغه. کلاس پشت کلاس دارم و یه دنیا کار روی سرم ریخته. بسیار خوب. آیا میدونید جوابم به این آقا چیه؟ خیلی هم عالی. بفرمایید برید و به کاراتون برسید. پس برای اینکه از عطیه خودتون استفاده بکنید، به این کلیسا احتیاج ندارید. اگه میگید فقط میخوام اینجا خدمت بکنم، این یه عذر و بهانه است. اما آن تعداد از شما که در کلیسای ما خدمت میکنید، بدونید که خدا شما رو به این خدمت گماشته. پس از عطیه خودتون اینجا استفاده بکنید. ولی اگر اینجا برای شما فرصت خدمت فراهم نیست، برید و یه نفر رو پیدا بکنید و به او خدمت بکنید. یه نفر رو پیدا بکنید و به او تعلیم بدید. کسی رو پیدا بکنید که تشنه یادگیری باشه. شما میپرسید از کجا مردم رو پیدا بکنیم؟ بسیار خوب، همین الان در کلیسای ما پر از مردمی است که نیاز دارن کلام خدا رو یاد بگیرن. سر صحبت رو با اونا باز بکنید. با اونا آشنا بشید. با هم رفت و آمد بکنید و کلام خدا رو به اونا تعلیم بدید. در این کلیسا نوع ایمان فراوانه که همگی باید کلام خدا رو یاد بگیرن. پس برای خودتون یک خدمت پیدا بکنید. اگه عطیه شما عطیه شفقت و دلسوزی است و دلتون میخواد با مرهم گذاشتن به دردهای مردم به اونا خدمت بکنید، به ملاقات بیماران برید. ما اینجا فهرست تعدادی از بیماران رو داریم. پس منتظر نمونید تا کسی خدمت شما رو سازماندهی بکنه. برید و با عطیه خودتون خدمت بکنید. به قول معروف درنگ جایز نیست. بشتابید و بروید. و اما نکته سوم درباره بدن مورد هماهنگی می باشه. بدن باید تناسب و هماهنگی داشته باشه. همه ما با عطایای خودمون خدمت میکنیم و همزمان یک ترکیب رو تشکیل میدیم. با این حساب اگه در بدن هماهنگی وجود نداشته باشه، به قول معروف سنگ روی سنگ باقی نمیمونه. آیه 15 میگوید اگر پا گوید چون که دست نیستم از بدن نمیباشم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟ و اگر گوش گوید چون که چشم نیستم از بدن نیستم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟ اینجا بحث مهم نبودن و اهمیت نداشتنه. یه نفر میگه من اصلا مهم نیستم. وجودم اصلا اهمیت نداره. در اینجا از من کاری ساخته نیست. خیر، چنین طرز فکری درست نیست. شما حتما یک کاربرد مشخص دارید. آیه 17 اگر تمام بدن چشم بودی کجا می بود شنیدن؟ بسیاری از ایمانداران میگن اگه فقط چشم بودم خیلی کارا از من بر می اومد، ولی الان پا هستم. برای همین پولس میگه اگر تمام بدن چشم بودی کجا می بود شنیدن و اگر همه شنیدن بودی کجا می بود بویدن. این گوناگونی لازمه. در بدن جایی برای غبطه و حسودی وجود نداره، چون در بدن رتبه بندی وجود نداره. شما نباید به عطیه روحانی یه ایماندار حسودی بکنید. خدا به شما هم عطیه بخشیده. عطیه شما مثل عطیه من یا بقیه ایمانداران 100% برای حیات بدن لازم و ضروریه. سپس به آیه 18 میرسیم. اما خدا هر یک از اعضا را در بدن نهاد بر حسب اراده خود. خدا میدونه چه کار میکنه. خدا برای اتحاد بدن یک قصد و برنامه اصلی داره. اگر همه یک عضو بودی بدن کجا می بود؟ برای همینه که همه نمیتونن سراسر عضو بدن باشن. یعنی همه بدن فقط دست باشه یا پا یا چشم. همه ما اعضای یک بدن هستیم و هر یک وظیفه مشخصی داریم. پس عطیه خودتون رو پیدا بکنید و اون رو به کار بگیرید. کلید بعدی فروتنیه. آیه 21. چشم دست را نمی توان گفت که محتاج تو نیستم، یا سر پاهای را که احتیاج به شما ندارم. اینجا حرف احساس برتری و نگاه از بالا به پایینه. تو چیزی نیستی، تو اون پایین ها هستی، من سر هستم. آیه 22 رو خیلی دوست دارم. بلکه علاوه بر این، آن اعضای بدن که ضعیف‌تر می نمایند لازم‌تر می باشند. منظور اینه که مثلا یه نفر میگه من بینیم واقعا زیبا هستم و قیافه ها رو خوشگل می کنم. ولی واقعیت اینه که مهمترین عضو البته که بینی نیست. پا مهمترین عضوه که شما رو از یه جا به جای دیگه می بره. قطعاً ترجیح میدید دماغتون زخمی باشه تا اینکه پاتون فلج بشه. منظور پولس اینه. یه عده ایماندار همواره میگن ما همیشه جلوی چشم هستیم. همه ما رو میبینن. اما پولس میگوید البته یادتون باشه که یه عده پشت صحنه خدمت میکنن که وجودشون ضروری است و اگه نباشند کارها اصلا پیش نمیره. این یک اصله که اون رو وقتی مشغول خدمت هستید یاد میگیرید. من بارها شاهد بودم. پس از پایان موعظه مردم به مسیح ایمان میارن. در موقعیت‌های مختلف بارها شاهد بودم مردم به مسیح ایمان میارن. اما آیا میدونید از همه اینا چه چیزی رو فهمیدم؟ این رو فهمیدم که یه نفر به اونها بشارت داده و به اونها با اصطلاح سر و کله زده تا ایمان بیارن. پا و دست یا سایر اندام‌های بدن زحمت کشیدن تا اون شخص به مسیح ایمان بیاره. پس موضوع فقط این نیست که چون من دهان هستم و اینجا جلوی جمع میستم و موعظه میکنم مردم ایمان میارن. عطیه من از عطیه شما مهمتر نیست. چه بسا عطیه من به اندازه عطیه شما ضروری نباشه. حالا به آیه 23 میرسیم. و اونها را که پستر اجزای بدن میپنداریم عزیزتر میداریم و اجزای قبیح ما جمال افضل دارد. آن اعضا که چندان هم خوشتیپ و ظریف و تودل برو نیستند دقیقا همونا هستند که کارشون واجب و حیاتیه و کارشون کارستانه. این حقیقت به کسی مجال نمیده که بگه من زیباترین اندام بدنم. آیه 24. اما اعضای جمیله ما را احتیاجی نیست، بلکه خدا بدن را مرتب ساخت به قسمی که ناقص را بیشتر حرمت دارد. اندامهای داخلی ما که زشت هستند و واقعا زیبا و جذابیت ندارند دقیقا همون اندامهای حیاتی بدن می باشند. بحث فقط بحث زیبا بودن و به چشم اومدن نیست. اندامی که وظیفه‌اش مهم و حیاتی است هدفش این نیست که جلوی چشم باشه و همه به اون نگاه بکنن. بلکه مهم فعالیت اون اندامه که حیات بدن رو حفظ میکنه. ما باید خیلی حواسمون جمع باشه که از این دو دستگی ها و تقسیم بندی ها پرهیز بکنیم. حواسمون باشه به هم نگیم تو عضو خاصی نیستی. مرا ببین که اندام ظریف و دلنشینم. خیر، چنین چیزی نیست. از چنین طرز فکر پرهیز بکنید تا به گفته آیه 25 جدایی در بدن نیفتد، بلکه اعضا به برابری در فکر یکدیگر باشند. بین اعضا نباید خبری از تفرقه باشه. هیچ برتری بین اندام‌ها نیست. اگر یک عضو دردمند گردد، سایر اعضا با آن همدرد باشند و اگر عضوی عزت یابد، باقی اعضا با او به خوشی آیند. چون عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. بله، شما بدن مسیح هستید و با هم متحد باشید. اما طبیعیه که هر یک از اعضای این بدن گوناگونند و میان اعضا تنوع و تفاوت وجود داره. اعضای بدن با وجود متفاوت بودن با هم سازگار و هماهنگ می باشن. در بدن جایی برای برتری و رتبه بندی وجود نداره. عزیزان، ما باید یک بدن سالم باشیم. ما باید تندرست باشیم. لازمه که تندرست باشیم. ما به یک نهاد و سازمان نیاز نداریم تا به ما خط مشی بده و ما رو با هم متحد بسازه. اون چه نیاز داریم اتحاد بیشتر در بدنه. اتحاد میان اعضای بدن. نیاز ما اینه که به صورت یک بدن واحد خدمت بکنیم. عیسی مسیح برای همین دعا کرد. باشد که دعای او برآورده بشه. اتحاد ما اتحاد روح القدسه، نه اتحاد یک شاخه مسیحی یا یک کلیسا یا یک سازمان مسیحی. وقتی خودمون رو فروتن میکنیم، وقتی فکر دیگران هستیم، وقتی کمتر به فکر خودمون هستیم و بیشتر به دیگران محبت میکنیم، وقتی در توازن و هماهنگی با عطیه روحانی که صاحبش هستیم به دیگران خدمت میکنیم، اون زمانه که اتحاد راستین و روحانی شکل میگیره. با هم دعا بکنیم. خدایا، دعای هر روز من اینه که در کلیسای ما چنین اتحادی برقرار باشه تا دنیا به ما نگاه بکنه و بگه بله، عیسی واقعی است. از محبت این مردم میفهمم عیسی واقعی است. پدر آسمانی، برای کلامت از تو ممنونیم. ای خداوند، هرچند حقیقت تو مختصر بیان کردیم، اما تو از همه چیز آگاهی و همه چیز رو میدونی. از تو ممنونیم که درباره بدن مسیح به ما تعلیم دادی. عجب حقیقت پرشکوهی. از تو ممنونیم برای عیسی مسیح که سر ماست و از او همه قوت و قدرت و توانایی و حکمت منشأ میگیره و در این بدن جاری میشه. خدایا، ما را تعلیم بده تا اندامهایی باشیم که فعال باشیم و کار خودمون رو به درستی انجام بدیم. به ما کمک کن تا بریم و کسی رو پیدا بکنیم و با عطیه خودمون به او خدمت بکنیم و به این شکل برای تو خدمت بکنیم. برای سلامت بدن خدمت بکنیم. خدایا، به ما کمک کن چنان با هم متحد باشیم که مشعلی روشن بکنیم که در گوشه و کنار دنیا فروزان و شعله ور باشه. در همین حال که سرتون پایینه و مشغول دعا هستید، میخوام چند لحظه در سکوت با من دعا بکنید و به خداوند بگید ای مسیح، میدونم در بدن جای دارم. الان از تو سه درخواست دارم. خواسته اولم اینه که ای مسیح خداوند، به من یاد بده فروتن باشم. درخواست دوم، به من یاد بده محبت داشته باشم. درخواست سوم، عطیه منو به من نشون بده. به من تعلیم بده عطیه‌ام رو به کار بگیرم. پس همین الان دعا بکنید که خدایا به من تعلیم بده فروتن باشم، محبت داشته باشم، عطیه خودم رو بشناسم و از اون استفاده بکنم. ممکنه بیشتر از یه عطیه داشته باشید. بیشتر ایمانداران بیشتر از یه عطیه دارن. بسیار خوب، مطمئنم در دلتون دعا کردید. میدونم روح خدا به دعای شما اهمیت میده. ما به شما نیاز داریم. بدن مسیح به شدت شما رو لازم داره که فعال و حواس جمع باشید. منم به شما نیاز دارم. ما باید با هم خدمت بکنیم و به هر قیمت فکر یک دیگه باشیم. چون ما یک هستیم. عیسی مسیح برای همین دعا کرد. ما هم همین رو میخواییم برای جلال او. ای پدر آسمانی، دعا میکنیم این حقایق رو در فکر و ذهن ما جای بدی تا به واقع یک باشیم. به ما یاد بده یک باشیم. دل سخت ما رو نرم بکن و ما رو در روح القدس یک بگردان. در نام مسیح دعا میکنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org